بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و تبعیت از اوامر و ترک نواهی الهی. متقین از فرصت روزهای کوتاه و شبهای بلند زمستان استفاده میکنند برای بندگی خدا و به خصوص از روزه با ثمرات فراوانی که دارد غافل نیستند. رسول خدا فرمودند روزه در زمستان غنیمت بادآورده است. هیچ تا بخواید بفهمید روزه چی شد، روز تمام شد. فرصت مغتنمی است. امام صادق علیه السلام فرمودند زمستان بهار مؤمن است. شبهایش طولانی است و برای عبادت نیمه شب از آن کمک می‌گیرد و روزهایش کوتاه است و برای روزه گرفتن از آن مدد می‌گیرد. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رسیدیم به حق روزه و مواردی از حقوق روزه رو عرض کردم و اینکه روزه رو خدای تعالی مثل پرده‌ای بر روی اعضا و جوارح ما انداخته و مانعی ایجاد کرده تا ما رو از آتش دوزخ نجات بده. البته نباید با عملکرد بد خودمون رو از این ستاریت الهی محروم کنیم. راجع به فضیلت روزه و بعضی از آثار او نکاتی عرض کردم. یکی از مهمترین آثار روزه این است که شهوات و امیال انسانی رو کم میکنه و تحت کنترل قرار میده. رسول خدا فرمودن بر شما باد روزه گرفتن که شهوت را کم میکند. چون توجه دارید که از اون چیزهایی که رسول خدا بر امتش نگران بود همین توجه بی حد و حصر به شهوات بوده. در یه بیانی فرمودن سه چیز است که از آنها بر امت خود بیمناکم: گمراهی بعد از شناخت فتنه های گمراه کننده، گمراهی بعد از شناخت، این یک، دو، فتنه های گمراه کننده، سه، شکمبارگی و شهوترانی. این سه. یا به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن دشمنترین بندگان نزد خداوند سبحان کسی است که هم و غمش شکمبارگی و شهوترانی باشد. اینا خطره برای انسانه. بنابراین دستوراتی دادن که شهوات در انسان کنترل بشه، خودمون رو کنترل بکنیم و اونها رو هدایتش بکنیم. خب چه چیزی در انسان تولید شهوت میکنه و محرک شهوات انسان چیه؟ حتی همون شهوات حلال. یکی از اونها پرخوریه. زیادخوری، پرخوری و توجه نداشتن به خوردن که من حالا در نوبت قبل راجع به پرخوری مطالبی رو عرض کردم. اما اون چیزی که اینجا بیان میکنیم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند برای قلب مؤمن چیزی زیانبارتر از پرخوری نیست، زیرا پرخوری موجب دو چیز میشود: یک، سنگدلی و دو، شهوت انگیزی. یعنی پرخوری موجب شهوت. یکی دیگر از اون چیزهایی که شهوت رو زیاد میکنه، تحریک میکنه، انسان رو به بیراهه میکشه، عدم کنترل چشمه، نگاهه، اثاره شهوت میکنه نگاه، باید کنترل بشه. امیرالمومنین فرمودن چشمها دامهای شیطانند و همه این لغزش ها با روزه گرفتن تعدیل میشه، کنترل میشه. به وسیله روزه انسان میتونه خودش رو از حرام حفظ کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن روزه‌داری دوری کردن از حرام هاست، همانطوری که آدمی از خوردن و آشامیدن خودداری میکند. همونطور که حلال نمیخوره، حلال نمیآشامه، اگر خودش رو با روزه میتونه خودش رو از حرام کنترل کنه. البته اینها اگر کنترل بشه، چشم و گوش و اعضا و جواره، روزه فایده داره، و الا زحمت بیهوده است. زهرای اطهر سلام الله علیها فرمودن اگر روزدار زبان و گوش و چشم و اعضا و جوارح خود را نگه ندارد، روزه به چه کار او می آید؟ چه فایده داره روزه براش؟ اگر بتوانیم با نیت صادق و دقت در شرایط صحت و قبول روزه این فعل الهی را انجام بدیم، قطعا برکات فراوانی نصیب ما خواهد شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس یک روز داوطلبانه روزه بگیرد، یعنی روزه مستحبی، اگر به اندازه زمین طلا به او داده شود، اجر خود را کامل دریافت نکرده است. تا آنکه روز حساب یعنی قیامت اجر کاملش را دریافت کنه. ببینید چقدر فضیلت داره. ما از این عبادت غافلیم. ببینید چقدر غیر از روزهای معمولی، اون روزهای خاص و ویژه که روزه در اونها فضیلت داره رو ما بر ما میگذره و ما بی توجه بدون اینکه عذری داشته باشیم از دست میدیم. حالا یه وقت انسان عذر داره، توان نداره، بحثش جداست، اما اگر عذر نداشته باشیم نباید دست بدیم. اگر این روزه رو در هوای گرم کسی بگیره، فضیلتش چند برابره. مولانا صادق فرمودن برترین جهاد روزه گرفتن در هوای گرم است، یعنی از خود جهاد، مبارزه در راه خدا در میدان جنگ، روزه گرفتن در تابستان فضیلت بیشتری داره. روزه ویژگی هایی داره که در عبادات دیگر نیست، یه خاصیت خاص داره. شخصی از رسول خدا درخواست کرد به من عملی نشان بده که با اون عمل یه منفعتی به من برسه. حضرت فرمودن علیکه به صوم فانه لا مثل له، برو روزه بگیر که مثل روزه چیچ عبادتی نیست. روزه بین ما و شیطان به اندازه مشرق تا مغرب عالم فاصله می اندازه و صورت شیطان با روزه گرفتن سیاه میشه. کسی که روزه داره شیطان به اون نزدیک نمیشه. نکته و تعبیر زیبای دیگری است از رسول خدا که فرمودند، خیلی قشنگین، به درستی که خدای تعالی ملائکه اش را وکیل کرده که برای روزدار دعا کنند و جبرئیل به من خبر داد از طرف خدای عزوجل که به ملائکه ام امر نمی کنم برای کسی دعا کنند مگر اینکه به اجابت می رسانم. دعای خدای تعالی مثل امر خدا محققه، این رو بهش توجه داشته باشید. بعد برای اینکه دعاش به اجابت برسه، یعنی بخواد ما رو مورد اجابت دعاها قرار بده و توجه به ما بکنه، رحمتش رو بر ما محیط بکنه، ملائکه رو وکیل کرده که شما برای مؤمن دعا کنید، برای روزدار دعا کنید. نکته دیگه، دعا روزه یک عمل صالح است. عمل صالحی است که بر اساس تجسم اعمال در روز قیامت او از شفعاء روز قیامته. اینو دقت بفرمایید، چون اعمال ما تجسم پیدا میکنه در قیامت، هر کدوم یه شکلی داره. اگر او رو در دنیا بهش رسیدگی کردیم و مواظبتش کردیم، شکل او در قیامت نورانی و خوش چهره است. قرآن خوندن ما، نماز خوندن ما، روزه گرفتن ما، حج رفتن ما، اینا همه شکل و شمایل پیدا میکنه و اینها برای ما اونجا فوائدی داره. یکیش روزه است. روزه از شفعاء روز قیامته، یعنی به او اجازه داده میشه تا روزه داران رو شفاعت بکنه. این رو من از متن روایات میگم. اگر انسان با روزه انس بگیره، در او روحیه صبوری تقویت میشه، دارای ملکه صبر میشه. روزه این خاصیت رو هم داره. حتی در بعضی از روایات دارد از صبر و هو صوم، یعنی یکی از مصادیق بارز صبر همین روزه داری است. و البته پاداش چنین روزه‌ای با این ویژگی‌هایی که عرض شد، طبق بیان روایات خود خداست. روزه رو هم به خودش نسبت داد، از صوم لی و انا اجزا به. یه بار اینجوری خونده میشه، روزه برای من است و من پاداش آن هستم. روزه از صوم لی، روزه برای منه و خود من پاداش او هستم. یه وقتم اینجوری خونده میشه که خداوند میفهمد من به دست خودم پاداش میدم و انا اجزی به. نه اینکه به ملائکه مثلا بفرماید به اینکه پاداش روزدار رو بدید. درباره مؤمنین و عبادات و عبادت کنندگان داریم آیات قرآن روایات که خدای تعالی دستور بده پاداش اینها رو بدید. ملائکه به استقبال مؤمن میان وقتی که وارد بهشت میشه، اونایی که اهل بندگی خدا و عبادت بودن به استقبال میان، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، با سلام و صلوات اون بنده مؤمن رو میبرن. اما راجع به روزدار فرمود خود من بدون هیچ واسطه ای پاداش او رو خواهم داد. خدای تعالی همه ما رو از روزداران قرار بدهد، توفیق این رو به ما بده که حق روزه رو، چه روزه مستحب چه روزه واجب، این حقوقی که متوجه روزه هست و این عمل عبادی هست، با توجه به رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام بتوانیم برآورده کنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد. و آله الطاهرین و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی و نمازگزاران جمعه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می‌کنم. متقین به اعمالی توجه دارند که برای اونها ماندگار است، ولو از اون عمل به ظاهر لذتی نبرند. مولای ما امیرالمومنین در خطبه در حکمت 117 از حکم نهج البلاغه فرمودند شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب معونته و تبقى اجره. چه فاصله ایست بین دو عمل، عملی که خوشی آن بگذرد و رنج و عذابش باقی بماند و عملی که زحمتش سپری شود و ثواب و پاداش و اجرش باقی بماند. خیلی عبارت کوتاه ولی پرمعنا، فقط اشاره میکنم، فرصت توضیح نیست. معلومه کارهایی که برای لذت و شادی در دنیا انجام میشه خیلی زود گذره، فانیه، اما تبعات و آثار این لذات دنیایی گاهی تا قیامت دامنگیر انسانه. یه لحظه به خاطر یه لذتی خلافی میکنه، اما تا قیامت و در قیامت گرفتار اون عمله، به خلاف عملی که انسان برای خدا و توجه به آخرت انجام میده. کارهای خدایی از اخلاص برخورداره و عمل خالصانه همیشه ماناست، باقی میمونه، چون به خدایی متصل میشه که اون خدا ابدیست. پس بین این دو عمل خیلی فاصله است. اگر توجه کرده باشید، کارهای لذت جویانه دنیا همیشه با ناراحتی ها و سختی های همراهه، هم قبل از عمل هم بعد از عمل انسان ناراحته. همین مثلا گرسنگی رو ببینید، شما باید اول زحمت و رنج گرسنگی بکشید، بعد که به غذا رسیدید و لذت غذا رو چشیدید، باید ناراحتی و سختی بعد از سیری رو بکشید که به درد و رنج پرخوری مبتلا میشید. امور دیگه هم همینطوره. اما زحمت شب زنده داری، مثلا این شبی بلند میشید مناجات با خدا میکنید، زحمت داره، اون زحمتش تمام میشه، ولی آثار او و برکات او و پاداش او باقی میمونه، در قیامت هم برای شما منشأ اثره. خدای تعالی همه ما رو به وظائفمون آشنا بگرداند و توفیق عمل به دانسته های ما عنایت بفرماید. نهم بهمن، سوم جمادی الثانی، بنابر قول 95 روز، شهادت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها است، بانوی بزرگواری که درک مناقب و فضائل او مقدور ما نیست. کسی که ولی عصر ارواح نافدا، او رو الگو و اسوه خود میدونه. حتی روایاتی که رسول خدا درباره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن، اونها دارای باطنی و حقایقی هست که درک حقایق اونها هم برای ما مقدور نیست. اینکه بوی بهش رو از زهرای اطهر میشنون، اینکه نوری است که با اون نور، نور عینی، نور چشم من است، اینها معانی بسیار بلند و دقیق و عمیقی داره. همین زیارت خود حضرت زهرای اطهر رو قطعا توجه کردید، یه وقتم شاید عرض کردم، دقت در فرازاش، همون فراز اول اوائلش که میفهمد به این که تو قبل از این که خلق بشی خدا از تو امتحان گرفت. خود همین رو دوستان بهش مراجعه بکنید و دقت بکنید، حقایقی و معارفی در این عبارات هست که عقول انسان رو متحیر میکنه و از فهم او عاجزیم. این چه جایگاه و رفعت مقامی است که انبیا برای تکمیل نبوتشون باید به فضائل صدیقه طاهره و معرفت او و به محبت او اقرار بکنند. تا اقرار نداشته باشن نبوت اونها تکمیل نشده. امام صادق علیه السلام فرمودند ما تکاملت نبوه لنبیین حتی اقر به فضل فاطمه و معرفتها و محبتها. نبوت هیچ پیغمبری کامل نشد مگر اینکه اقرار کرد به محبت فاطمه، به معرفت فاطمه و به فضائل فاطمه سلام الله علیها. بنابراین از اونجا که تأثیر زندگی و سیره حضرت سفارش شده، لازم است از این اسوه الهی در عرصه های مختلف و دوران گوناگون زندگی پرخیرش، وقتی دختر در خانه بود و وقتی همسر بود و وقتی مادر شد، به دقت توجه کرد، بررسی کرد و الگو گرفت. مثلا در دوران زندگی مشترکش با علی ابن ابی طالب چه رفتاری داشت، رفتارش با اون حضرت چگونه بود، همه اینها ثبت شده، قابل تحقیق و تبیین و ارائه است تا به عنوان الگو برای کسانی که شروع میکنن به زندگی مشترک اینها مطرح بشه، مورد استفاده قرار بگیره. زهرای اطهر به دقت و با مهربانی همه حقوق مربوط به شوهر و همسر رو رعایت میکرد. خانه حضرت کوچک بود، لوازم شیک و قیمتی نداشت، بیشترش سفالی و گلی بود. در کار خانه زن و شوهر به هم کمک میکردند، نسبت به هم مهربانی بودند و در این زندگی بی تجمل اما پرمعنویت با تربیت فرزندانی بی مثال تمام عالم رو تسخیر وجود خودشون کردند. اونطوری که امیرالمومنین علیه السلام گزارش میده، محیط خانه رو چنان آرامش بخش کرده بود که وقتی حضرت تحت فشار رنج‌ها و سختی‌ها و غم‌ها و گرفتاری‌های خارج از خانه قرار می‌گرفت، فضای خانه و سخن گفتن با زهرای مرضیه به او آرامش می‌داد. ببینید در مقام گفتار با همسر زهرای اطهر چگونه سخن می‌گه. یا ای ابوالحسن، یا ابوالحسن، من از پروردگار خود شرم میکنم چیزی از تو درخواست کنم که تو توان و قدرت انجام دادن آن را نداری. این بیان یک همسر است به بانوس و خانمی است به شوهرش. اگر همین بیان رو همه ما، چه مرد چه زن، مردان و بانوان، سلوحه کارمون قرار بدیم، چه آرامشی بر خانواده ها حاکم میشه که از هم کاری رو که توان نداریم نخواهیم. این الگو یعنی از اون حرکت ها درس بگیریم. خیلی از دعواهای خانوادگی یا خیلی از مقدمات بزهکاری ها و برش به افتادن ها و کجرفتاری ها و چه و چه از همینجا شروع میشه که یکی از دیگری مطالبه نابجا داره. خب این یه الگوست که زن و مرد باید رعایت بکنن. الگو بودن زهرای مرضیه برای بانوان نیست، برای همه عالم هستیست. او الگوی بشره، نه الگوی بانوان. حالا غیر از اون مسائل اختصاصی خانوم ها، بقیه امورات زهرای اطهر برای همه الگوست. او الگوی بشریت، الگوی انسانه، همه باید ازش بهره ببرن. چرا چراغ رو خاموش میکنیم بعد کورمال کورمال دنبال راه میگردیم؟ در ابعاد دیگرش هم همینطور بوده زهرای مرضیه، الگوه. بعد از ارتحال نبی اکرم یا شهادت رسول خدا و انحراف جامعه اون روز در جانشینی رسول خدا، با قصب حق الهی شوهرش وظیفه دیگری رو متوجه خودش دید و او مبارزه با جریان فتنه و نیرنگ بود و تا آخر در مقابل این استکبارگری مقاومت کرد و مظلومانه در این مسیر دردانه نبی و پاره قلب و نور چشم رسول خدا به شهادت رسید. باید درس بگیریم در این بُعد از زندگی او. ما چگونه درس بگیریم؟ او رو یه مثال زدم، این رو هم مثالی بزنیم. خوب دقت کنید، حضرت دید جریان نفاق با تمام قدرت و با تأثیر بر افکار عمومی کار خودش رو جلو میبره، لذا اقدام به مبارزه کرد. او میدان مبارزه را خوب تشخیص داد و از ابزار درست آن موقع به خوبی استفاده کرد که اتفاقا امروز هم اون ابزار به شکل دیگری نقش داره، یعنی رسانه پرقدرت اون روز خطابه بود و منبر. دشمن با شایعه پراکنی و نشر اکاذیب و تحریف واقعیت ها و جعل روایات و دروغ بستن به پیغمبر اکرم به اهداف ظاهری خودش رسیده بود. حجت خدا در خانه خانه نشین شده بود. بعد از رسول خدا اون جمعیت انبوهی که در غدیر خم با علی ابن ابی طالب بیعت کرده بودند حالا به کس دیگری رأی داده بودند، کس دیگری رو بر مسند نشانده بودند. لذا با استفاده از ابزار رسانه زبان به خطبه گشود، خطبه‌ای که نزدیک یک جزء قرآنه، خیلی خطبه مهمی است و با دقت تمام شریعت اسلامی رو توضیح داد، تاریخ سیاسی اون زمان رو تحلیل کرد، معنای ولایت و ولایت پذیری و دفاع از حریم ولایت رو تا مرز شهادت تبیین کرد. مدافعان حرم مبارزه و دفاع از حرم و حریم رو از مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها آموختند. عباس ابن علی او هم از بیبی دو عالم آموخت. برید این خطبه رو بخوانید ای شیعیان فاطمه، چقدر روی این خطبه کار کردید. حقانیت خودش و خاندانش رو، ظالم و قاصب و طاغوت بودن طرف مقابلش رو عالمانه و با صدای رسا تا ابد ماندگار کرد. این قدرت رسانه است که میتواند از حق دفاع کند یا حق رو از بین ببره. لازمه در همین جا اشاره کنم در حالی که ما الان در وسط میدان مبارزه و جنگ رسانه‌ای قرار داریم که هفته‌های قبل به بعضی از موارد این جنگ رسانه‌ای اشاره کردم و در یک جنگ هیبریدی و ترکیبی از همه جهت مواجه هستیم، با چه استدلالی در سیمای جمهوری اسلامی برنامه‌های ارزشی و انقلابی که کار روشنگری و بصیرت افزایی و مطالبه‌گری و دشمن شناسی و امثال اینها رو آموزش میدن، انجام میدن، بی‌خاصیت و در مسیر تعطیل قرار میدید؟ رسانه ملی باید مخاطب ملی داشته باشه، به مخاطب ملی باید فکر کنه و همه اقشار رو در نظر بگیره. اگر کشور انقلابی، رهبر انقلابی، مردم انقلابی هستند، نمیشه رسانه ملی لیبرال و سکولار و بی تفاوت به ارزش ها و آرمان های انقلاب باشه. در بحبوحه مشکلات اقتصادی، اشتغال، تولید، رکود و امثال اینها و یا حرکت در مسیر امید دادن به مردم و فردای بهتر، دائم تبلیغ مصرفگرایی و نمایش تجمل و اشرافیگری و در فیلم ها هم قتل و کشتار و گرفتاری و کلا سر هم گذاشتن و ناامید کردن مردم نمایش داده میشه. میبینید که پیاده نظام به اصطلاح هنری دشمن چگونه از ارزش‌های انقلاب انتقام میگیرد. شما چرا در زمین دیگران بازی میکنید؟ گاهی با جست عقلانیت افراد محافظه‌کاری میکنند. باید با عقلانیت کار انقلابی بکنید. ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و ایجاد امید در مردم با با نقد منصفانه توسعه و گسترش پیدا میکنه. نکند خدای نکرده تحت تأثیر دیگران و تحت فشار افراد از خارج مردم رو از دست بدید. بگذرم، مقاومت زهرای اطهر سلام الله علیها و روشنگری های او رسالت را به امامت متصل کرد و پیوند زد. بحث خودش رو داره. ما از زهرای مرضیه یه درس دیگه هم میگیریم و او درس مقاومت هست. این نظریه مقاومت ریشه قرآنی و روایی داره، در سیره اهل بیت کاملا جریان داشته و تا امروز به ما رسیده و در این دوره به خوبی نشان داد که کارایی داره. امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب بر این مطلب تأکید داشتند و دارند، اخیراً بیشتر تأکید میکنند. در اون توصیهشون به دانش آموزان و دانشجویان از جوانان خواستند که نظریه مقاومت رو تبیین و ترویج کنید، چون غیر از بعد نظامی در مسائل اقتصادی و سیاسی هم این نظریه نقش داره. ببینید چه فرمود: نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجر، نظریه مقاومت را در مقابل دشمن قوی پنجه تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی تصور نکنند که چون دشمن بمب دارد، موشک دارد، دستگاه‌های تبلیغاتی دارد و از این قبیل، ما عقب نشینی کنیم. نه خیر، نظریه مقاومت یک نظریه اصیل و درست است، هم در مقام نظر هم در مقام عمل. به همین مناسبت من خیلی کوتاه یکی دو تا نکته رو عرض کنم. میدونید تقریبا قسمت اعظم از سوره مبارکه بقره، سوره آل عمران و سوره نساء، قسمت اعظمش، بیش از دو سوم از سوره، درباره مقاومت در مقابل دشمنان، کافران و منافقانه. بیان میکند راه رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت مقاومت در مقابل دشمنه، چه دشمن درون چه دشمن بیرون. من فقط به جایگاه راهبرد مقاومت در قانون اساسی اشاره بکنم. این بحث مقاومت بحث مفصلی است، توی خطبه و دو خطبه نمیتونم اون رو تبیین بکنم، هر جلسه به گوشهش اشاره میکنم تا این راهبرد کاملا تبیین بشه، چون رهبری خواستن که تبیین بشه، وظیفه ماست که توضیح بدیم گوشه هاش رو. تو قرآن و روایات بحث مفصل داره. در قانون اساسی من چند تا از فروعات قانون اساسی و اصول قانون اساسی رو براتون بخونم. شما وقتی که فرصت خواندن شاید نداشته باشید، به این وسیله یه بار به گوشتون بخوره. قبلش یه صلوات بفرستید. مباحثی مثل دولت مقاومت، ارتش مقاومت، اینها بحث‌های خودش رو داره. بند 16 هم از اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. حمایت بی‌دریغ از مستضعفان. اصل 152: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. این یعنی مقاومت. اصل 154: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. این جزء اصول قانون اساسی است. این جبهه مقاومت، و این مسیری که به عنوان مسیر مقاومت درست شده جزء آرمان‌های نظام اسلامی است. در مقابل راهبرد مقاومت، راهبرد سازش و تسلیم قرار داره که کاملا بی‌ثمر بودن خودش رو تا به امروز نشان داده و زبونی کسانی که دنبال این راهبرد هستن رو در دنیا روشن کرده. خفت آل سعود و نوکری استکبار و بقیه این شجره خبیثه رو شما به خوبی دیدید که چقدر پست و حقیر شدن. اونا به اینها فحش میدن، بی احترامی میکنن، اینها برای اونها سر تکون میدن، دست تکون میدن. شیطان بزرگ به هر وسیله‌ای تلاش میکنه در این جنگی که به راه انداخته مقاومت ما رو بشکنه و در مردم به خصوص جوونا تردید و تزلزل به وجود بیاره، ولو به وسیله به انزوا کشاندن قوی ترین فوتبال آسیا، یعنی فوتبال ایران. شنیدید این روزها؟ اینم یک بخش دیگری از همین جنگ ترکیبیه. همونطوری که در هر جنگی هر نیرویی که در هر جایی قرار گرفته باید وظیفه خودش رو به خوبی و درست انجام بده و به موقع عمل بکنه، مدیران باشگاه ها و پیشکسوتان این ورزش با قاطعیت و عزتمندانه موضع گرفتن که حاضر نیستن به هیچ قیمتی عزت و شوکت ایران اسلامی رو زیر پا بگذارن. نتیجه هم گرفتن که به نوبه خودم از این مواضع تقدیر رو تشکر میکنم. امروز رشد، خوب دقت کنید، امروز رشد و گسترش نظریه مقاومت از اصلی ترین نگرانی های دنیای استکباره. اساسا ریشه همه سختگیری هایی که به ایران دارن این است که ایران از نیروهای جبهه مقاومت حمایت میکنه و میخوان با سخت گرفتن بر ما این مسیر رو قطع کنن. مسئولین آمریکایی گفته بودند آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی رو اونقدر افزایش خواهد داد تا شیره اش کشیده شود، یعنی شیره ایران. یاد یکی دیگه شون گفته بود ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند. اما امروز برید و ببینید و میبینید در سایه ایستادگی و راهبرد مقاومت حال و روز آمریکا چگونه است. مشکلات نظامی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که به جانش افتاده و مسیر فروپاشی از درون رو در حال طی کردنه. رجز خواندن 52 نقطه ایران رو میزنند. عین الاسد رو دلاوران ما زدند اما میترسند بگن چقدر تلفات دادند. چند وقت پیش گفت 12 تاشون کسانی که سربازای اونجا بودن سردرد گرفتن. خواست خیلی مثلا آمار بده، گفت سردرد گرفتن. ناکامی های مکرر آمریکا در نقشه هاش علیه ایران و محکمتر شدن مواضع ایران و بیتوجهی مردم به طرح‌های آمریکایی، روحیه استقلال طلبی که تلاش دارند از جوانان و جامعه بگیرند مستحکمتر شده. امروز از هر جوان و نوجوان ایرانی بپرسید دوست دارد مستقل باشد یا زیر یوغ آمریکا باشد، محکم جواب می‌دهد مرگ بر آمریکا. این بصیرت اونها رو به شدت عصبانی کرده. بصیرت شما بصیرت فاطمی است، بصیرت علوی است، بصیرت حسینی است. در جاهای دیگری که رهبری مثل رهبر ما ندارند و مردمش این بصیرت و آگاهی رو در این حد ندارند، اگرچه مردم بصیری وجود دارد. همین امروز در عراق، امروز صبح یک پارچه عراق حرکت ضد آمریکایی داشتند، اما متاسفانه در دیده شد که بعضی از سرانشون حاضرند دست کسی که برادرشون رو به شهادت رسانده بفشارند. و با او دست بدن. شاکر رهبر و مردم هوشیار و بصیر خودمون و در جبهه مقاومت هستیم. این رو هم بگم، بوی خوش این بشارت الهی کاملا به جان میرسه که پیروزی نهایی مستضعفان بر مستکبران و نابودی آنان نزدیک است. ما در دوران انقلاب تا امروز نمونه های فراوانی رو از این مقاومت دیدیم. یکی از نمونه هاش مقاومت مردم آمل در ششم بهمن اون سال بود که در مقابل گروهک ها ایستادن. شهرشون معروف شد به شهر هزار سنگر، هزار تا سنگر، عباس سنگر زدن و مقاومت کردن تا پیروزی به دست آمد. موارد فراوانی داریم. این مقاومت رو، مبارزه را از صدیقه طاهره یاد گرفتیم. خود زهرای اطهر این مبارزه را ادامه داد و تمام نکرد تا به شهادت او ختم شد. البته شهادتش رو هم مبارزه دیگری قرار داد، وصیت کرد. با وصیتش حربه رو از دست دشمن گرفت. میخواستن بعد از شهادت حضرت شروع کنن مجلس خط بگیرن، مرثیه را بندازن، ماتم سرا درست بکنن و به نفع خودشون تمام بکنن و خودشون رو تطهیر بکنن. اما دفن شبانه اون حضرت و نامشخص بودن مکان دفن اون بزرگوار، این سوال رو در میان امت اسلامی تا قیامت و تا زمانی که حضرت حجت سلام الله علیه حاضر شوند و بیان کنن که این یگان گوهر گیتی در کجا دفن شده، مخفی خواهد ماند و مظلومیت این بانوی مکرمه است. انقدر زحمت و سختی کشید در این چند روزی که از شهادت پدر و ارتحال پدر گذشت و اینقدر او را آسیب روحی و صدمه های جسمی زدن که وقتی در بستر افتاده بود توان خیلی از امور رو نداشت. اون وصیتی رو هم که کرد وصیت انقلابی بود. تو وصیت فرموده بود که علی جان من رو شبانه غسل بده، من رو شبانه دفن کن. مولای ما امیرالمومنین به دیگران سفارش کرد در هنگام غسل زهرای اطهر کسی صداش به گریه بلند نشه، که یک وقت دشمنان و مخالفین متوجه نشن. حضرت مشغول غسل دادن بود، اسما آب میریخت. یه وقت دیدن خود امیرالمومنین صداش به گریه بلند شد. سوال کردن علی جان شما که گفته بودید کسی بلند گریه نکنه چه شد؟ فرمود الان دستم به باز. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن یعن غلبن. نکته استانی و انتخاباتی هم که هر هفته میگفتیم این دوتا رو با هم میگم. با تجربه بسیار ارزشمند چله اول انقلاب، در حال وارد شدن به چله دوم و دهه پنجم انقلاب هستیم. و برداشتن گام دوم. این حرکت یه الزامات و اقتضائاتی داره که از مهمترین اونها نیروهای کارآمد و مدیران فردا هستند. لازمه رسیدن به این مقصد مشارکت هدفمند و مؤثر جووناست. مراحل اولیه برای رسیدن به تمدن اسلامی رو با نسل اول و دوم و انبوه جوانان انقلابی اون دوره تا امروز سپری کردیم. امروز در دولت سازی و جامعه سازی گیر کردیم. چندین سال نتونستیم دولت اسلامی درست بکنیم و تا کار رو به جوانان اسپاریم موفق نخواهیم بود. این رو حکیم مرشد راهبر نظام اسلامی تأکید کردن و واقعیت هم همینه. لذا دوستانی که خود رو انقلابی و ولایی میدونند چرا پیام رهبری رو نگرفتند؟ دنبال گزینه‌های دهه 60 و دهه 70 و کمتر و بیشتر میگردند. به رهبری لبیک بگید. باید دولت جوان و انقلابی روی کار بیاد. این بیان رهبری بود. به این تعبیر تقریبا ایشون این رو فرمودن که باید بالاخره دولت آینده باید یه دولت جوان و انقلابی باشه. خب این مقدمه میخواد. مقدمش مجلس انقلابی است. مقدمش مجلس جوانه. لذا جوانان صلاحیت دار رو برای مجلس در نظر بگیرید. از چیزی نترسید. بعضی شبهاتی درست میکنن، آقا دیگه وقت آزمون خطا نیست، 40 سال گذشته چه بچه. اینا همش جواب داره. من چون وقت گذشت فرصت نمیکنم اینا رو همرا یادداشت کردم که این شبهاتی که میکنن جواباش چیه. نه، من یک کلمه فقط میخوانم از رهبر معظم انقلاب و تمام. ایشون فرمودن اندیشه پیران و فکر و تجربه آنها آن وقتی به کار می آید که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته باشد. پیشران این حرکت جوانها هستند. لذا این حرف بنده رو شما یه تعداد محدودی هستید در اینجا میشنوید. حالا صدا سیما بعدن پخش میکنه یه تعداد بیشتری میشنوند. اما در سطح استان همه شما باید بلندگو باشید و وظیفه خودتون بدونید که در این مسیر اطلاع رسانی کنید و گسترش بدید. دستایی، حرفایی، پشت پرده هایی توی کاری که ذائقه ها رو تلخ بکنه. حضور حتی اکثری مردم اولا و ثانیاً فرستادن افراد انقلابی خوشنام، جوان، خوشفکر با کاربلد انشالله یک مجلس انقلابی و مقدمش دولت انقلابی رو داشته باشیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بر توفیقات نیروهای مسلح سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه بیفزا. شرد دشمنان به خودشون برگردان. بر تأییدات و توفیقات رهبر معظم انقلاب افزوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.